السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آغاز جلسات فاطمی است. انشاءالله در این شبها و ایام بهرمند از جذبه‌های فاطمی باشیم. دلهامون شبان روز با یاد فاطمه سلام الله علیها مأنوس باشد. در دنیا موفق به رابطه با حضرت و در آخرت قابل شفاعت برای حضرت باشیم و بهرمند باشیم. هر چقدر دوست داریم شفاعت حضرت رو، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عشق و علاقمون رو به حضرت با صلوات بر حضرت بر محمد و آل محمد ابراز کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب باز هم از این که در خدمت شیعیان فاطمی هستیم و خدای سبحان اجازه دادند، عنایت کردند جلسات باز هم حضوری امکان پذیر باشه، شاکریم. گاهی برای انسان نعمتی عادی میشه و بعد اگر یه موقعی محروم بشه از این نعمت، قدر اون نعمت براش معلوم میشه. و مدتی که جلسات کم شده بود، محروم شده بودیم، این محرومیت رو احساس میکردیم. لذا شاکریم از خدای سبحان و با شوق شرکت میکنیم و از خدا میخواییم که این جلسات برقرار بماند تا دلهای ما، تا روحهای ما، نفوس ما در این جلسات طیب و طاهر بشه با ذکر شیعیان فاطمه، با ذکر اهل بیت علیهم السلام. کنار هم آمدن این نعمت عظیمی است، این نعمت عظیمی است. اگر در روایات رجوع بکنیم، می‌فرمایند که در دوران غیبت از عظیم‌ترین نعمت‌هایی که شیعیان رو به ما مرتبط و متصل می‌کند، احیاء امر ماست با برقراری این جلسات و این توفیق. باور کنیم، اگر این باور کردیم که اتصال به اهل بیت است، این مجالس اون موقع ذوق و شوقمون در شرکت خیلی متفاوت میشه تا وقتی که فقط احساس بکنیم حالا یه تکلیفی وظیفه‌ای به عهده‌مونه که بیایم، یا حتی اکثر دوست داریم فقط بیایم. اینا خوبه، اما اینا کف کاره. تعالی کار این است که به ما فرمودن با ما مرتبط میشید در این جلسات. و اگر انسان محروم میشه، میفهمه که چقدر از دست داده. لذا روح جمعی ایجاد می شود. مؤمنانی که کنار هم با محبت جمع میشن، یه حقیقت روحی جمعی ایجاد میشه که تأثیر تمام ارواح و نفوسی که سابق از این در این جلسه بودن، الان در این جلسه هستن، تمام کسانی که تو حیات دیگر شرکت میکنن برای احیای امر اهل بیت، الان شرکت میکنن، قبلا شرکت کرده اند، تمام اینا متراکم می شود در این جلسات، به همه کسانی که شرکت می کنن امداد می کند. اگر این باور رو کردیم، اون موقع فقط یک حضور نیست، بلکه یک بهره‌مندی از تمام نفوس و ارواح مؤمنان در طول تاریخ و بهره‌مندی از نفوس مؤمنی نیست که امروز شرکت کردن و تأثیرگذاری است در نفوسی که بعدن میان. یعنی دوباره این شرکت یک روح جمعی ایجاد میکند برای آینده تأثیرگذارش. لذا در روایتی که هنوز به موضوع وارد نشدیم، من فقط ابتهاج در این که جلسه تشکیل شده بعد از مدتی که تعطیل بوده، حالا نمیگم این اولین جلسه است، ولی بالاخره مدت ها بود جلسات کم بود، این ابتهاج رو پیدا کنید. و هم میفرمایند این نکته دقیقی است که امام صادق علیه السلام برای یارانش میفرمود عبادات، اعمال در دوران غیبت آثارش غیر قابل قیاس با دوران ظهور است، به طوری در دوران غیبت حضرت فضائل اعمال رو میشمرد در کافی شریف که یار حضرت سوال میکند که اگر اشتباه نکنم شاید عمار ساباتی باشد، عمار ساباتی عرض میکند آقا جان یعنی اگر ما تو این دوران باشیم دعا نکنیم ظهور محقق شه از بس که این دوران عظیمه و فضیلت دارد؟ یعنی اینقدر اهمیت دوران غیبت و جمع شدن مؤمنان در کنار هم و ارتباطات اجتماعی مؤمنانه اینقدر عظیمه است که امام صادق علیه السلام می فرماید نماز جماعت در این دوره که به اصطلاح دوران غیبت هست و بسته ید امام کامل نیست و امام غائب است، مطابق 50 برابر نماز جماعت در دولت حق است که امام باشد و مردم حاضر باشند. چون اینجا همین قدری که این سختی های این دوران در تشکیل این مسئله هست، خود همین ها یک به اصطلاح نتایج عظیم دارد. و در نکته دیگر حضرت می فرماید که چرا این عبادات و اعمال و کارها امروز افضل است از اون دوره ظهور؟ می فرماید این نکتش رو می خواستم بگم، چون شما باعث شدید که و باعث بشید که اتصال گذشته به آینده حفظ شود. بعدیا که در دوران ظهور میان با اون مقاومت و استقامت و حضور و شرکت شما بوده که دین حفظ شده و به اونها رسیده، سابق در تحقق دینید و اونها از شما دین رو گرفتن و لذا هر کاری که در اون دوره محقق می شود به حساب شما هم نوشته می شود. چون اگر این قطع شده بود این لایه، به اون مسئله نمی رسید، به اون دوره نمی رسید. پس کسانی که در این دوره هستن اگر تواناییشون رو به کار گرفتن در اقامه دین و احیاء دین، اینا نه فقط الان دارن از این روح اجتماعی و گذشته بهره‌مند می شن، بلکه یه تأثیر عمیق، یک کار ویژه در برقراری باندن دین و اقامه دین در آینده و ظهور دارن. من نمیگم که بگی تو از کجا اینا رو میگی، امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید شما این حلقه رو اتصال و حفظ کردید و لذا چون این حلقه و اتصال رو شما حفظ کردید، اون لاحقینی که میان اونها جزای اعمال و نتایج اعمالشون برای شما هم که سبب بودید در این حفظ دین برای اونا، به شرطی که انسان نگاهش اقامه‌ای باشد نه بی تفاوت، اجتماع رو حفظ کرده باشد نه بی تفاوت، زمان شناس و وقت شناس بوده باشد و به موقع اقدام کرده باشد نه بی تفاوت. اگر این جور باشه، اون وقت ببینید کسی که در دوران غیبته هم فضائل این دوران رو دارد، هم در حقیقت چی هستش؟ نتایج اون دوران رو دارد. چقدر زیبا میشه. و لذا دوران غیبت دوران عظیمی است که ما درش قرار گرفتیم و روایات ما تعریف میکنن که این غیب من غیب الله، سر من سر الله، امر من امر الله، افضل و یقینا است. یعنی کسانی در این دوران زندگی میکنن که در بالاترین مرتبه یقین هستن، چون بدون اینکه امام رو ببینند ایمان آوردن. آمنو به سوادن علی بیازن. خب این رو عمدن به عنوان یک پیش درآمدی برای اینکه قدر ایام رو، مجالس رو، رابطه ها رو، ارتباطات جمعی رو، احیاء امر اهل بیت رو بدانی. با یک مانع ساده محروم نکنیم خودمون رو. این حرکت جمعی، حرکت جمعی است که بدانید در جلوی چشم حضرات و با توجه کامل اونها به حرکت‌های ما در این دوره داره محقق میشه. تک تک کارهایی که ما در این دوره به صورت جمعی داریم انجام میدیم باعث سرور و فرح حضرات میشه که دین داره اقامه میشود، دین داره رشد میکند، اجتماع قلوب داره چی میشه؟ داره محقق میشود. این قلوب مؤمنان که کنار هم میاد خیلی آثار و برکات دارد، هم ارتباط با ولی، هم ارتباط با هم دیگه در رابطه با مؤمنین. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که انشالله این سه شب اگر توفیقی داشته باشیم، زنده باشیم، در خدمت دوستان هستیم، دنبال این مسئله هستیم که اگر ما بخوایم امروز تکلیفمون رو تو نظام الهی پیدا کنیم، راهی برای این هست که تکلیفمون رو بفهمیم. اگر امروز ما تکلیفمون رو فهمیدیم که چگونه است و چیست، اگر در زمان حضرات معصومینم بودیم، اگر امروز فهمیدیم، اون زمانم اگر بودیم، می توانستیم درست اقدام کنیم و اگر در زمان ظهور هم واقع بشویم حتما درست انتخاب میکنیم، اگر که امروز رو تشخیصمون رو با تمام جهتش درست انجام بدیم. اما اگر امروز رابطمون، دینداریمون، نگاهمون، تشخیصمون یه چیز فرعی عادیه، بیمبالاتی باشد، ملامت نکنیم کسانی رو که در دوران حضرت زهرا سلام الله علیها بودند، بی تفاوت گذشتن، ملامت نکنیم، حق نداریم ملامت کنیم دیگه. چرا؟ چون ما هم اگر اونجا بودیم با این وضعیتی که اینجوری اگر باشیم همینجور بودیم. ملامت نکنیم کسانی رو که در زمان امام حسین علیه السلام یا تو لشکر دشمن بودن یا سکوت کردن، ملامت نکنیم اگر اینجوری بودیم. احساس این که واقعا ما مدافع دینیم در وجودمون هست، این حال مجاهدت در راه خدا تو وجودمون هست. اگر حال مجاهدت انسان در وجودش هست، کسی که در حال جهاده یعنی تمام توانش رو داره به کار میگیره. آیا ما در تمام توانمون به کار گرفته شده است یا زندگیمونو داریم میکنیم؟ مشغول زندگیمونیم. نمیگم کسی که مجاهد زندگی نداره ها، اما زندگیش با جهادش هم تعریف میشه، زندگیش هم جهادیه. ببینیم آیا عادتها ما رو برده یا نه زنده ایم. اگر عادتها ما رو برده، قطعا ما اگر امروز اشک میریزیم وقتی مصائب رو میشنویم فقط اشک ریختیم. اشک خوبه، اما این اشکی که برانگیزاننده نباشه، قوای انسان رو به جوش نیاره، جهاد در وجود انسان ایجاد نکنه، این اشک حدش فقط همون چی هستش؟ اشک. لذا جریان حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدید؟ وقتی حضرت آمدن تو مسجد بعد از بیعت که کردن با اونا، حضرت اومد اونجا و در رابطه با فدک سخنرانی کردن، نه حضرت بعد از بیعت ها، بعد از که بیعتی که اونا کردن، حضرت آمدن سخنرانی کردن، همه اهل مدینه که در مسجد بودن گریه کردن. اینقدر گریم زیاد کردن که حضرت مدتی مجبور شدن سکوت بکنن تا صداهای گریه یواش یواش آروم بشه، یعنی از ما بیشتر گریه کردن. تازه هنوز حضرت زهرا شهید نشده بود، هنوز زنده بود، مردم اینجور گریه کردن، همونهایی که بیعت کردن. پس می سازه گریه کردن برای حضرت با چی؟ با بیعت کردن با ظالم می سازه. اونی که نمی سازه اون جهاده، مجاهدته، مبارزه و قیامه، اقامه دینه. و الا گریه کردن معونه خیلی نداره. نمیگم بده ها گریه ها، گریه خیلی خوبه، نباید گریه رو ما دست داد، اما تو گریه نباید متوقف شد. و الا اگه تو گریه متوقف بشیم فقط، باور بکنید که تو جریان جنگ کربلا بعد یک کسی نقل میکند از راویان، میگه دیدم جمعی از پیرمرد ترها و سابقین رفتن پشت تپهی دارن اونجا تو از لشکر دشمن رفتن اونجا دارن استغاثه میکنن به خدا که خدایا فرزند پیغمبر غلبه کنه بر اینها. خودشون تو لشکر دشمنن آمدن، اما گریم میکنند، از خدا طلبم میکنند که ما شکست بخوریم حسین پیروز بشه. تا اینجا هم میشه ها، گریه میسازه تا اینجا هم. دلشون هم واقعا میخواسته امام حسین پیروز بشه، اما این دل خواستن توش قدمی نبوده. لذا اگر میفرمایند که ود، میفرمایند ود، این ود یعنی ابراز، اظهار، قدم برداشتن با محبت. ما یه محبت داریم. اینجا در قرآن میفرماد ما اسألکم علیه اجران الا المودت فی القربا. مودت، ود و مودت یعنی محبتی که اظهار میشه، نه مودتی که در قلبه. مودتی که به قدم و اقدام کشیده میشود میشه ود. لذا این نگاه رو حالا تو این شبها که تکلیفمون رو چجوری بفهمیم که برامون یک یقینی ایجاد بشود اجمالاً، که ما الان داریم به تکلیفمون عمل میکنیم. اگر در زمان حضرتم بودیم حتما چی بودیم؟ به دنبال تکلیف بودیم، فقط گریه نمیکردیم، فقط خلاصه دلمون نمیسوخت، قدم برمیداشتیم، اقدام میکردیم. اقدام میخواد، چه کنیم که به اقدام کشیده بشیم؟ خب این مسئله رو خود حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه ای که در خطبه فدکیه هستش خیلی مفصل این مسئله رو بیان کردن، تحلیل بسیار مهم میکردن، که یه سالی از دو سه سال پیش ما اینجا قسمتی از خطبه رو اون مسئله رو بیان کردیم. یه فرمایشی آقا دارند که جهاد تبیین و روایتگری، که دوباره همین هفته یک شنبه بود که روز پرستار رفتن خدمت آقا، دوباره تکرار کردن بعد از چندین باری که تکرار کردن، جهاد تبیین، جهاد روایتگری، اینو باید دقت بکنیم. پس یه نکته این است که خود حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یه الگو که این شبها متعلق به اون حضرت است، یه نکته این است که آقا دست گذاشتن روی مسئله‌ای که مشکل اساسی که باعث میشه این مسئله انسان از اقدام بماند، جا بماند، دیر اقدام کند، بی وقت اگر اقدام میکند به اقدام دست بزند، نداشتن تحلیل درست و جامع از وقایع و حوادثه، نشناختن اوضاع و زمان است و حوادث رو درست تحلیل نداشتنه. یه نکته دیگر این است که غیر از این دو نکته، آیا تو نگاه دینی این عقبه هم دارد به عنوان جهاد تبیین و روایتگری؟ این سه نکته رو انشاءالله با هم تلفیقش بکنیم، ازش نکته‌ای به دست بیاریم که برامون اثر اقدامی و هدایتگری و عملی داشته باشه. نمیخوایم فقط یه علم پیدا بکنیم خوشحال باشیم که یه چیزی دانستیم، میخوایم وقتی از جلسه میریم بیرون احساس بکنیم سنگین شدیم، باری به دوشمون اومده، احساس قدم برداشتنی برای کاری میخوایم داشته باشیم. وظیفه من این است که اینجوری بگم، وظیفه شما این است که اینجوری بخواید، وظیفه شما هم هست اگر القا شد گوش کنید، اقدام کنید، وظیفه هممونه دنبالشو بگیریم. فقط از تا جلسه است احساس مسئولیت ایجاد نشه که رفتیم بیرون راحت چیم دوباره هوا خورد به صورتمون تمام شه. عهدی براش قرار بدیم، رابطه‌ای قرار بدیم، نکنه جا بمونیم. کی میتونه تضمین بده که ظهور کیه؟ کی میتونه به ما تضمین بده که اگه ظهور محقق شد به صرف این حاضر شدن ها و گریه کردن ها ما رو در اون جمع شرکت بدن؟ کی میتونه تضمین بده؟ چنانچه سابق از این تضمین نداشته، این الان هم تضمین ندارد. بله یه قدمه، این بهتر از نیامدنه، نبودنه، اما یه قدمه. با یه قدم این درست نمیشه، قدم ها میخواد. شیطان گاهی انسان رو تو همین قدم میبینه، نمیتونه اینو متوقف کنه، تو یه قدم متوقفش میکنه، میگه اینجا بیا، اما همین راحت شدی، گریه کردی راحت شدی، خیالت راحت باشه دیگه، تمام شد. خب اگر برگردیم به جریان تاریخ، ببینید تو جریان تاریخ یهود یه خصوصیتی دارد، کار یهود تحریفه. قرآن بارها و بارها با یهود آیاتی رو ذکر کرده که اونها رو مورد عتاب قرار داده که کار شما تحریفه. یحرفون الکلمه عن مواضعه، شما کارتون این است که دائما اون چیزی را که حق است رو تحریفش میکنید، تغییرش میدید، تا اون چیزی که تو اذهان میماند، اون مبدأ شناختی که تو ذهن ها شکل میگیرد یه مبدأ غلطی باشد. بعد از او هر چی میخوان میتونن نتیجه بگیرن وقتی اون مبدأ رو آلوده کردن، سرچشمه رو گلالود کردن. لذا ببینید توی تورات، توی انجیلی که تورات و انجیلی که به دست بعدی ها نوشته شده و اون اصلش در دست ما نیست، اصل تورات و انجیلی که بوده خودشون هم اقرار دارن با فاصله نوشته شده، ببینید انبیا رو چجوری توصیف میکنن. از همه مهمتر در تحریف یهود کارش این بوده که هم ادیان رو، ادیان الهی رو تحریف بکند تا یه سرچشمه پاکی نماند. کار دومش این بوده انبیا رو، زندگیشون رو تحریف کنه تا این تحریف باعث بشه که نور پاکی که باعث الگو و اسوه بودنه به دست ما نرسه. قرآن در مقابل این کار به اصطلاح قوی یهود که موفقم شده بود تو طول تاریخ این کارو بکند، قسمت معظم قرآن رو سرگذشت انبیا قرار میده تا جلوی این تحریف رو بگیرد. کار قرآن نهضت تبیینه، جهاد تبیینه. در مقابل کی؟ در مقابل یهود و انحرافات و اعوجاجات و کتمانهای یهود. چون بعضی جا قرآن داره اینا کتمان میکنن، میدانند، یقینم دارن اینا بهشون رسیده، اما میگن اینا رو ابراز نکنیم، ما به ضررمونه، اظهار نکنیم. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر رو میشناختن با تمام خصوصیاتش همچنان که فرزندانشون رو میشناختن، یعنی میدونستن این همون پیغمبر آخر الزمان است، پیغمبری است که بشارت بهش داده شده بوده، چون خصوصیاتش در همون تورات و انجیل تحریف شدن در دست اینا بوده، میشناختن، میدونستن، مثل بچه‌هاشون که میشناختن، یعنی اینقدر دقیق، اینقدر جزئی، اما در این حال کتمان میکردن، اقرار نمی کردن بلکه کتمان می کردن، معارضه و مبارزه می کردن. کار اصلی قرآن تبیین در مقابل اون تحریف یهود است. اینها یحرفونه، کار قرآن این است که بینه، بینه. تو قرآن ریشه بینه رو ببینید، لیو بینه، بینه، بینات، بینه، این ریشه رو ببینید، اصلا الا ماشاء الله در قرآن آمده اینا بینه است، بینات است، تبیین است، روشنگری است. انبیا خودشون بیناتند، دین خودش بینه است، هم دین بینه است، هم انبیا بیناتن، هم کتب آسمانی بیناتن، چون از جانب خدا برای روشنگری و تبیین آمدن تا جلوی اون تحریف رو بگیرن. درسته؟ او وقت این تحریف تا زمان اسلام فقط باقی نماند، پس از اسلام هم عده ای از یهودیان مسلمان شدن. اسلام اینها با توجه به اعمالی که بعداً انجام دادن نشون میداد که این اسلامشون اسلام ظاهری بود برای نفوذ در بین مسلمان ها تا نهضت تحریفشون رو بهتر انجام بدن. اگر به عنوان یهودی میخواستن این کار رو بکنن، مسلمان ها نمیپذیرفتن، اما چون هم با سواد بودن، کتابت داشتن، اون موقع کم بوده اهل نوشتن، هم مطلع بودن بر وقایع تاریخی، خبر داشتن، هم از آینده طبق کتب آسمانی پیشبینی هایی رو داشتن، برای اینکه بتونن تو این جریانات سلطه پیدا کنن، قوت داشته باشن، به موقع ثمرات رو بچینند، اینا آمدن تحلیل های جدیدی رو ایجاد میکردن به اسم اسلام. دارم سیر رو براتون میگم تا وقتی به امروز میرسیم تعجب نکنیم که باورپذیر باشه. تو طول تاریخ این کار رو کردن اینها. ابراهیم خلیلی رو که اینقدر عظمت دارد در توحیدش، اینا تحریف کردن. موسای کلیم اولوالعزم رو ببینه چه چیزهای راجبش میگن خودشون. یعنی اگر نبود دین اسلام که انبیا رو این گونه زیبا، عالی، طاهر، نورانی، از هر عیبی مبرا جلوه میداد، انبیایی که اینا جلوه میدن، ببینید انبیایی که اینا جلوه میدن آدمهای نعوذ بالله بدتر از طبقه متوسط مردم. چرا؟ چون اگر قدسیت رو در نظام شکستن، در نظام الهی شکستن، همه چی راحت میشه، همه چی آزاد میشه. احبار و رهبان اونها دیگه نمیخواد قدسی باشن، میتونن یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله باشه. ربوبیت میگه قرآن، میگه ربوبیت میخوان. اینا میخوان بر مردم ولایت داشته باشن، همین احبار و رهبانشون. اون وقت انبیا رو میارن نازل میکنن، دین رو نازل میکنن، زندگی اینها برای مردم قابل قبول میشه. میگن خب انبیا اینجوری بودن، اینا که الان تازه از انبیا بهترن که. وقتی نشون بدن داوود نبی نعوذ بالله کف در باز بوده و از مثلا سقف خانه، پشتبان خانش مثلا یک خانومی رو تو خونه میبینه، عاشقش میشه، بعد همسر او رو میفرسته تو جبهه تا کشته بشه، تا بعد بتونه همسر او رو بگیره، خب این از نبی چی میمونه؟ چه تحلیلی؟ ببین تحریفه. داوود نبی که اون خطیب انبیاست در بهشت، او در حقیقت مناجات کننده بین همه انبیاست در بهشت، که نجوای او در بهشت همه انبیا رو جذب خودش میکنه، و در دنیا یا جبال عوبی معه با او هم ناله بشید، این داوودی که قرآن معرفی میکند این است. اون داوودیست که اونا معرفی میکنه. ببینید چقدر تفاوته. چون اون نهضت تحریف باعث میشه مردم هم در قیام پشت این نبی مطابق اون عظمت نبی قیام کنن. اگر عظمتی نداشت که قیامی صورت نمیگیره. پس باید دستکاری بشه. این جریان تو طول تاریخ اتفاق افتاده. تو صدر اسلام عده ایمان آوردن. تعبیری که بعضی از بزرگان دارن خیلی زیباست. میفرمایند سوره اولی که سوره مدثر است، در سوره مدثر خدای سبحان سخن از منافقان حرفه‌ای میزند. منافقان حرفه‌ای یعنی کسانی که فی قلوبهم مرض، در تعبیر قرآن است که فی قلوبهم مرض، اینها در قلب هاشون مریضی وجود دارد. فزادهم الله مرضا، خدا هم این مریضی رو چیکار میکند؟ مضاعف میکند. یعنی مریضی یک بیماری مزمنه که این با مضاعف شدنش هی رو به اشتداده. اینها رو از سوره مدثر معرفی میکنه. سوره مدثر کجا نازل شده؟ کجا نازل شده سوره مدثر؟ در مکه. کی نازل شده سوره مدثر در مکه؟ جزو اولین سوره هایی است که نازل شده، یعنی تو سخت ترین دوران نبوت پیغمبر که ابتدای بعثته. درسته؟ اونجا مسلمان ها آیا در اقلیت و فشار شدید بودن یا نبودن؟ حتی قبل از شعب ابی طالب. تازه شعب ابی طالب یه دوران دیگری است که مسلمان ها تعداد پیدا کرده بودن با همه سختی هایی که ایجاد. قبلش اصلا کسی اعتنای به اینا نمیکرد، شکنجه داشتن، چی داشتن، جرأت کسی نداشت که اینا مسلمان بشه. که همون چند نفری که مسلمان شدن، تو بین اینها میگه کسانی به پیغمبر ایمان آوردن که فی قلوبهم مرض. چرا اون موقع دقت بکنید اینا روها. چون طبق پیشبینی های تاریخ کتب انبیاء سابق اینو میدانستن. اینم از امتحانات الهی است که اعلام میکنه. خودش اعلام یه امتحانه، مثل موسی کلیم که میخواست به دنیا بیاد اعلام کرد، مرد پیشگوها فهمیدن که میخواد موسی به دنیا بیاد، لذا فرعون دی زیادی از کودکان رو کش، یه ابتلا بود برای خود اون دوره. اینا چون میدونستند که این عالمگیر میشود، آمدن از ابتدا داخل شدن. تو این دورانی که اینا داخل شدند که دوران سخت دینداری است، اهل تحمل سختی هم نبودن چون ایمان نداشتن به این مسئله، اما جوری داخل شدن، جوری در حقیقت اینها داخل مؤمنان بودن و مسلمان ها نفعشون رو از ایمان ببرن به لحاظ سبقت ایمان، اما ضرری از آسیب های مؤمنان و سختی های مؤمنان هم نکشن. اینم یه چاره جویی به صلاح حرفه‌ای بودن در نفاقه. لذا در بعضی از جاهای قرآن چهار دسته می کند مردم رو: مؤمنان، منافقان، فی قلوبهم مرض، کفار و مشرکین، که با هم یه دسته. یعنی منافقان با فی قلوبهم مرض رو جدا میکنه کنار هم. چرا؟ چون منافقان یه دسته عمومی نفاق هستن که تو هر جایی سیاهی لشگرن، اما منافقان حرفه‌ای اینا خیلی واردن، اینها سردمدارن، تحلیل دارن، حرف دارن برای گفتن، جریان سازن تو کار، نه یه آدم های ساده باشن. عبدالله ابن ابی با تمام دک و پوزش در صدر اسلام که 300 نفر رو تو جنگ احد وقتی داشت لشکر با 1000 نفر میرفت برگردوند، یک سوم لشکر رو برگردوند، نیروی اینا محسوب میشد نه سر کرده. ببینید وقت این منافقان حرفه‌ای رگشون از ابتدای دینداری وجود داشته، از ابتدا. ببین چقدر اینها دقیق دارن تحلیل میکنن، حوادث رو خوب میشناسند، مطابق اون تحلیل دقیقی که دارن جایگذاری میکنن نیروهاشون رو، خودشون رو، نگاهشون رو، تبین تا به کار بیان، به کارم اومدن. بعدا دارم این رو براتون عرض میکنم، ببینیم با حال ما که اینجور راحت نشستیم، ساده نگر هستیم تو هر دوره ای، آیا نکنه تحت تأثیر کسانی که فی قلوبهم مرض و منافق حرفه‌ای هستند، شای پراکنی و تحریف رو، نهضت تحریف رو بلدند، جوری ما هم تو این دقیقه جریان قرار بگیریم که لشکر اونها بشیم، همچنان که اکثریت در دوره بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بدون اینکه توجه ویژه‌ای بکنن داخل این جریان آب قرار گرفتن و همراه آب رفتن همونجوری که اونو میخواستن. یه عده دست و پا زدن، یه عده وایسادن، عده کمی اونا رو هم با چوب آرومشون کردن، چماقدارا رو از اطراف مدینه جمع کردن فرستادن شبانه در خونه هاشون، عده رو تطمیع کردن، گفتن بهتون پست میدیم، شما بالاخره تو این حکومت شریکی، آروم شدن. عده‌ای را هم که با پست آروم نمی شدن تهدید با چوب کردن، میزنی جرأت داری بیا بیعت نکن، شبانه بردن بیعت گرفتن با چوب، با چماق، 50-60 تا چماق دار آوردن، اینا تو تاریخ ها 50-60 آوردن در خونه ها اینا بردن، اینا رو با ترس اول بردن. چرا؟ چون بقیه مردم تابع اون جریان چی شدن؟ کاری نداشتن به اینکه کی میخواد بیاد تو دینداری رو بکنه، کاری نداشتن، میخواستن یه دینی داشته باشن، کاری نداشتن کی میخواد در رأس قرار بگیره، پیغمبر کی رو قرار داده، کاری به این نداشتن، همین که یکی باشه، کشور آرام باشه، کفایت میکرد براشون. اما اینکه اون چه که پیغمبر نصب کرده بود به عنوان حاکمیت الهی تبدیل شد به حاکمیت بشری که خودشون انتخاب کردن، و فرقش این است که خدا حاکم دیگه نبود، بشر حاکم بود، اینو خیلی براش اهمیت نداشت. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها گریه های حضرت نهضت تبیین بود. خطبه حضرت ببینید با این نگاه که وقتی جو رو اونجور بردن، تمام کردن، به اون مسیر رساندن، کسی که تو این جریان باید خوب ترسیم کنیم که چه جور شده جریان تو اون زمان و چه جور همه بعد از جریان قدیر که 70 روز از جریان قدیر گذشته بود و خیلی نگذشته بود، پیغمبر اکرم جریان قدیر رو با اون زیبایی ترسیم کرد که هم احساس برانگیخته شد، هم تفکر برانگیخته شد. بعد از حجی که همه دلها آماده است و حالت کیوم ولدت و اموس، مردم مثل روزی که مادر زاده شدن بعد از اعمال حج، اونم حجت الودا در کنار پیغمبر پاک شدن، حالا آمده در مرتبه بعد از حج، اونم نه تو دوران حج، بعد از تمام اعمال که تمام شده، تو جایی که میخواد راه ها جدا بشه، اونجا آمده 3 روز رفتگان برگردن، اونایی که نرسیدن برسن، 3 روز مردم متوقف کرده تو اون جریان. بعد با اون خطبه زیبای قدیریه و بعد بیعتی که از زن و مرد در اونجا گرفته، کار رو به نتیجه کامل رسونده. خدا هم با نهضت تبیینی به پیغمبر هشدار داده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت، هیچی رو انجام ندادی اگه اینو ندی. همه چی که تا به حال بوده اگه به این نرسد فایده نداره، اثر نداره. فما بلغته، نرسوندی. بلغته بلاغ تبیینه دیگه، بلاغ رساندن تبیینه. اگر این تبیین نشه، این رسانده نشود، فما بلغته، نرساندی. با این صحنه سازی زیبا 70 روز از این صحنه سازی گذشته. تو بین این مردم آدمای اینجوری نیست که همه آدمای ساده‌ای باشن، آدمای دقیق، اندیشمند، مجاهد، از جان گذشته، جانباز، شهید داده، خانواده‌های مختلف اینجوری در جنگ بدر و احد و حنین و خیبر و احزاب شرکت کرده، اونجاها در حقیقت شجاعت‌ها دیده، از خانمان بریدن ها داشته، از تعلقات دنیا گسستن داشته، همه اینها تو اینجا حاضر بودن. پیغمبر رو دیدن بوده اصلا، از همه بالاتر در محضر پیغمبر با اون رحمتن للعالمین بودن بوده، همینا بوده. تا پیغمبر دنیا میره یه دفعه میبینید که انقدر نقشه ها اونها قوی نقشه کشیدن، آماده بودند، تونستن از همه فرصت ها استفاده بکنن و جریان رو تغییر بده، به طوری که مردم حساسیتی نشون ندادن. حتی وقتی نقل میشه که امیر مؤمنان علیه السلام بعد از تدفین پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوار مرکب میکنه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو همراه شبانه میره در خونه اصحاب، یکی یکی در میزنن که پس اون بیعت چی شد که بیعت کردید؟ پس اون بیعتی که با پیغمبر در رابطه مسئله با امیرالمومنین چه کرد؟ میگن علی جان دیر آمدی، دیر آمدی، دیگه ما بیعت کردیم. یعنی کسی براشفته نمیشه. بس شب دوم تا بعضی نقلها 40 شب حضرت این کارو کرده، تو بعضی نقلها، تو بعضی نقلها چند شب این کارو کرده، دیگه درم باز نمیکنن که مسئولیت ایجاد نشه، نم نخوان دیگه بگن همین قدر. حالا فکر می‌کنی آدمای کمی بودن؟ برای ما ممکن نیست. تو حوادثی که پیش میاد، حساسیت ما در اقامه دین، برقراری دین، حاکمیت دین، ارزش‌های دین، آیا واقعا همینجوری الان باقیه؟ اینجور میسوزیم اگه ببینیم یه ارزشی از ارزش‌های دین زمین خورده؟ میسوزیم؟ داغ میشیم؟ احساس جهاد میکنیم؟ آقا میفرمایند جنگ الان جنگ طبیعی نیست، جنگ شناختی است. کدام از ما حال جنگی داریم؟ کدوم ما الان زندگیمون، شبان روزمون حال جنگ داره؟ دشمن حال جنگی داره با ما، بودجه تصویب میکنه، مؤسسات مختلفی رو قرار داده، پشتیبانی میکنه، تمام عرصه بین المللی رو بسیج کرده، از تمام صحنه های اقتصادی و سیاسی و نمیدونم اجتماعی و فرهنگی و همه داره استفاده میکنه. ولی ما چقدر حال جنگ داریم؟ اگر جنگ سخت افزاری بود راحت دشمنو میدیدیم، حاضرم بودیم. همین الانم دشمنم میدونه، همین الانم اگر بخواد یه جنگ سخت افزاری در مرزها یا هر جای کشور شکل بگیره، جوانان ما به سرعت تو این جنگ حاضرن، چون اونجا بینش زیاد نمیخواد.
اونجا یک علامت و اشاره حرکت میبینن، تهیج میشه قوا، حرکت صورت میگیرد. اما تو جنگ شناختی ذره به ذره لخت و سست کردنه، اراده رو ذره به ذره از بین بردنه. اون وقت وقتی که آدم بر میگرده یه دفعه به عقب نگاه میکنه، میبینه خیلی فاصله گرفته اما هیچ حساسیتی هم پیدا نکرده. تعبیری که قرآن دارد، ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان قدم به قدم، ذره به ذره، سانت به سانت تو نگاه تبیینی ما رو میخواد جدا بکنه. اگر نگاهمون این شد که واقعا دشمن در صدد براندازیه، واقعا در صدد براندازیه و تمام جهاد داره نقشه میکشه، ما متاسفانه با اینکه قرآن ما، پیغمبر ما، انبیاء ما، حضرات معصومین ما، تمام وجودشون تبیینه، یعنی ما تو عرصه تبیین دست برتر رو داریم تو ماده تبیین، تو اصل در حقیقت داشتن بینات. هیچگاه دشمن مثل ما در داشتن بینات اصلا قابل قیاس نیست، اما دشمن کاری که کرده یه آینه گرفته در مقابل بینات ما، موهوم اونها رو داره نشون میده، عکس اونها رو داره به ما نشون میده، با عکس داره ما رو جذب میکنه که از خود بینات دور شیم. وقتی آدم به سمت آینه میره، از خود اون اصل چی شده؟ دور شده دیگه، بینات وهمی. بعد میبینید کم کم انسان وقتی مبتلا شد، حالا مجبور براش دفاع عقلانی هم درست بکند، یعنی دشمن نمید از اول با اون نیروی فکری ما معارضه بکنه، بلکه تو صحنه زندگی ما چیکار میکنه؟ دخالت میکنه. وقتی ما رو از کار انداخت تو صحنه زندگی و مبتلا کرد به عادتهای خودش، اون وقت چی میشیم؟ این عادتها با اون در حقیقت اعتقاد میسازه. بعد اگه کسی بخواد این عادتها رو اما بگیره، انگار ما رو داره اما میگیره، انگار داره ما رو از خودمون میگیره، دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم. غیر از اون وقتی است که مقابل ما میاد، کشور ما رو مورد هجم قرار بده، رگها برافروخته میشه. الان ما فکر میکنیم اگر یهو بخوایم تو عرصه دینداری قیام بکنیم، دین داره ما رو از خودمون میگیره، لذا در مقابل دین بی تفاوت میشیم، میگذریم، راحت عبور میکنیم، احساس میکنیم ما اونیم، شکل گرفتیم، یه حالت سبک زندگیمون این گونه شده. تعلقهای ما رنگ باور تو وجودمون ایجاد میکند و لذا دیگه نمیتونیم بگذریم. باید رزمایش ایجاد کنیم هرگاهی، هرچر از گاهی برای خودمون، تا گسستنهای از تعلقات راحت امکان پذیر باشه. یه امتحانی برای خودمون. ایام محرم که میشه، ایام فاطمیه که میشه، این به اصطلاح مناسبت ها که میشه، رزمایش باشه برای ما، ببینیم میخواییم برگردیم، میخواییم عادت ها رو بشکنیم، میخواییم احساس جنگ رو با دشمنان دین داشته باشیم، میخواییم باور بکنیم که صحنه صحنه جنگ است، منتها جنگ تبیینی، جنگ شناختی، جنگ مدیریت ادراک خیلی متفاوته. اینجاست که سرداران این جنگ، امیران این جنگ، افسران این جنگ حتما باید مثل شماها باشن. اگر ما و شما خواب باشیم، از سربازای این جنگ توقعی نیست که مردم عمومی هستن. خب مثل که وقتم گذشت و پس اصل مسئله امشب اون ترسیم صحنه بود. انشاءالله در شبهای بعد از کدهای روایات و خود خطبه و آیات قرآن استفاده میکنیم، ببینیم واقعا ما الان باید چی کار بکنیم، چجوری باید این احساس تو وجودمون ایجاد بشه. نکنه اگر ظهور با این حقیقت محقق بشه، ما مثل کسایی باشیم که فقط تو مسجد پیغمبر گریه کردن و بعدم رفتن سراغ کاراشون. هیچ کسی تو مسجد پیغمبر بلند نشد جلوی اونایی که ظلم کرده بودن، با اینکه اینم گریه کردن بلند نشد خلاص اعتراض بکنه. خیلی عجیبه اینا، خیلی عجیبه ها. گریه ها رو کردن طولانی، اما اقدامی برش محقق نشد، حال اقدام نداشتن. چند روز سه روز، چهار روز، پنج روز بعد از جریان پیغمبره. به هفته نکشیده بوده حتما، نه یه مدت طولانی که قلوب قاسی بشند، قساوت بگیرند از عادت. انشاءالله خدای سبحان این دین طیب و طاهری رو که امروز علمش رو برافراشته و ما علمداران این دین هستیم، قدر این علمداری رو بدونیم که میخواییم برسونیم به دست صاحبش و ما الان حاملش هستیم. این باور تو وجودمون بشه، سنگینی حمل این علم رو بر دوشمون ببینیم انشاءالله. خب ایامیست که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خانه افتاده دیگه و بیماری اوج گرفته، شدت پیدا کرده، بچه ها میرن و میان مادر رو با این وضعیت میبینن. امیر مومنان علیه السلام زهراش رو میبینه، تعبیری که در نقل آمده مازالت بعد ابیها، حضرت بعد پدرش دائما حالش اینجوری بود، معصبت و رأس، سرش رو بسته بود از سر درد ها و فشار ها و ناهلت الجسم، جسم روز به روز به ضعف بیشتر مبتلا میشه، باکیت العین، چشمش دائم گریان بود، منحدت الرک، ستون وجودی شکسته شده بود، خم شده بود. یه خانم جوانی در اوج جوانی چقدر باید فشار سنگین باشه؟ ام سلمه میگه که اومدم خدمت فاطمه، عرض کردم که کیف اصبحت، چگونه صبح کردی؟ حضرت میفرماد اصبحت و بین الکمد والکر، درد و سختی و رنج، فقد نبی و ظلم الوسی، اما درد من درد جسمی نبود، درد من درد روحیست، ببینم که مردم پیغمبر رو از دست دادن ولی نفهمیدن چی از دست دادن، ظلم به وسی شد اما ندیدن چی رو از دست دادن. ما همه جا میگیم که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما اینجا میخواییم بگیم که اون مصیبتی که بر حضرت وارد کردند از جریان کربلا تو این واقعه بیشتر بود. شم وقتی که عصر عاشورا شد و حضرت بر زمین افتاده بود، دارد اونجا با آتش به سمت خیمه ها رفت، گفت آتش رو بیارید تا اینها رو ریشکن بکنید. میگه امام حسین علیه السلام در حالی که با سختی سر رو بالا می آورد، فرمود صبر کن بذار تا من جان بدم. بعد بعضی از یاران اونجا گفتن که یاران شمر گفتن شمر این قبیح، این کارو نکن، اما شمر ملعون دست برداشت و خیمه ها رو در اون لحظه آتش نزد. اما لا یوم که یوم که یا زهرا، وقتی که با آتش آمدن در خانه زهرا، گفتن در این خانه زهراست، گفتن حتی اگر دختر پیغمبر از آتش رو به این خانه بزنید. صلی الله علیک یا زهرا البتول.